الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله دوم از مسائل سگانه فصل چهارم شرایعی که در تنازع مجر مستجر است این است. فرمود به ازده سانع یا سائق، ازده سانع اول ملاح اول مکاری حلاک المتا و انکر المالک کل پل بینه و مع فقدها یلزمهم الزمان و قیل القول قولهم مع الیمین لأنهم امنا و هو اشهر الروایتین و کذا لو ادع المالک التفریط فانکروا. یعنی اگر متاعی را مستأجر به اجیر داد که کاری را روی او انجام بدهد و این متاع در دست اجیر تلف شد و اجیر مدعی بود که این بدون تعدی و تفریط تلف شد و آفتهای پیشبینی نشده، یک قول این است که اجیر باید بینه اقامه کند. قول دیگر که معروف تر است این است که اجیر سوگند یاد می کند، بینه به عهده مالک است. و این قول دوم که به زعم مرحوم محقق مشهور تر است، یا روایت هایی که دلالت بر این دارد مشهورتر است، این قول مورد قبول محقق است، برای اینکه اینها امینن و لیس علی الامین الا الیمین. و همچنین اگر مدعی مالک مدعی تفریط باشد، مالک بگوید تو تفریط کردی و این عین از بین رفت، و مستأجر بگوید و اجیر بگوید من تفریط نکردم، پس یک وقت است که عین از بین می رود و مالک میگوید تو در حفظش تفریط کردی لذا از بین رفت، اون موقع من در مراقبتش قصوری نکردم ولی از بین رفت. یک وقت اون مدعی هلاکت است، میگوید از بین رفت، گم شد، میگوید سرقت شده است. در هر دو حال عین را در دست خود ندارد، یا میگوید نابود شد، مثلا سوخت، که اصل هلاکت مورد اتفاق هست، هم مالک میداند این عین سوخت و هم اجیر، ولی مالک میگوید تو در نگهداری تقصیر کردی، اجیر میگوید من تقصیر نکردم. یک وقت در تفریط و یا عدم تفریط بحث نیست، بحث در این است که مالک میگوید این متاع موجود است تو نگه داشتی، اجیر میگوید این متاع گم شده است به سرقت رفت. این است که این دو تا امر را برای محقق از هم جدا کرد. پس دو تا فرع شد، یکی این است که اجیر میگوید گم شد یا به سرقت رفت، مالک میگوید نه این چنین نیست، تو پنهان کردی. یه وقت است نه، در اصل زوال و نابودی او اتفاق دارن، میدانن که این از بین رفت، مالک میگوید تو در نگهداریش تفریط کردی، مستأجر اجیر میگوید من تفریط نکردم، رو آفتها پیش بینی نشده سو. در اینجا نظر محقق رضوان الله علیه این است که بینه به عهده مالک است و اجیر باید یمین یاد کند. چند امر را باید در تنقیح این مسئله در نظر داشت. امر اول تحریر محل بحث است. امر ثانی اقوال محل بحث است. امر ثالث مقتضای قواعد عامه در محل بحث است. امر ثالث نصوص و روایات خاصه اهل بحث است. این چهار فروعاتی هم در جنب این هست که ممکن است بازگو بشود. اما امر اول که تحریر محل بحث است، در این تردیدی نیست که اجیر و همچنین مستاجر ید اونها ید امانی است. یعنی اگر چون که عین مستاجر در تحت ید مستاجر بدون تفریط تلف بشود، او شرعا ضامن نیست. یا عینی که باید اجیر روی او کار کند در تحت ید اجیر بدون تفریط و تعدی تلف بشود، هیچ زمانی به عهده اجیر نیست، چون مؤتمن است و ما علی المحسن من سبیل. ید اجیر یا ید مستاجر نسبت به اون عین مستاجره یا عینی که مورد عمل هست ید امانی است و ید امانی ید زمان نیست. علل ید او را نمیگیرد، من اسلف مال الغیر او را نمیگیرد و همسال ذلک. چه این که اگر مستاجر در نگهداری عین مستاجره تعدی یا تفریط کرده است و همچنین اجیر در حفظ اون عین مورد عمل تعدی یا تفریط کرده است، فوراً دست اجیر یا مستاجر از ید امانی بودن به عنوان ید زمان و ید عادیه منقلب می شود. این ید عادیه است نه ید امانی. ید عادیه و ید متعدی ید زمان است، ولو کمال مراقبت را در حفظ و نگهداریش بکند ضامن است. مثل سارق، اگر سارق مال مختار باخته را کاملا مراقبت بکند ولی رو حوادث پیش بینی نشده این مال از بین رفت، این تقصیری در نگهداری اون مال نکرد، ولی ید زمان است. خب پس اگر اجیر یا مستاجر که یدش ید امانی است، حدوثاً ید امانی بود، بقاءً قصد تعدی یا تفرید داشت، به تعدی کرد یا تفرید، این ید می شود ید زمان و ید عادیه، یعنی ید عدوانی. ید عدوانی بر اساس علال ید ما اخذت حتی تعدی ید زامن است. پس در هیچ کدام از این دو بحث نیست. یعنی اونجا که شخص هیچ قصوری تقصیری در مراقبت نکرده است لآفت سماویت طرف شد ضامن نیست، و اونجا که تعدی یا تفریط روا داشت اونجا ضامن است. این حکم ثبوتی. بحث در مقام اثبات است. به اون این است که این تلف شد یا ادعای تلف شد. مالک میگوید تو تعدی کردی، یعنی ید ضامن عادی است. اجیر میگوید من تعدی نکردم، یعنی ید امانی است. اینجا محل بحث است، وگرنه اون دو حکم روشن است. پس محل بحث صورت ثالث است. این امر اول. امر ثانی بیان اقوال مسئله است. دو قول، همین دو قولی که در شرایع آمده است به مرحوم شیخ طوسی رضوان الله اسناد داده شد که ایشون در بعضی از کتاب ها فرمودند مالک باید بیانه اقامه کند و بر اجیر چیزی نیست مگر حلف. در قول دیگر و کتاب دیگر فرمودند که اجیر باید بیانه اقامه کند. و این دو قول نه تنها از مرحوم شیخ طوسی است، دیگران هم هر کدام به نوبه خود یکی از این دو قول را پذیرفتند. گرچه یکی از این دو قول که امین اجیر امین است و باید بیانه را مدعی اقامه کند نه اجیر، این را مرحوم شهید ثانی به شهرت نسبت داد، ولی بر فرض صحت این نسبت که یکی از این دو قول مشهور باشد، شهرت به حدی نیست که طرف مقابل شاذ نادر باشد. شهرت محقق نیست فزدن از این که به حد اجماع برسد. این دو تا قول در مسئله هست، حالا یکی بیشتر و دیگری کمتر. بر فرض هم به حد اجماع برسد، چون محتمل المدرک است و روایات فراوانی در مسئله هست، چنین انسان اطمینان پیدا میکند که سخن مجمعین به استناد همین روایات و فهم از این نصوص است، نه کشف از تعبد خاص به نص مخصوص بکند. پس شهرتی در کار نیست، فضلاً از اجماع، بر فرض اجماعی هم در کار باشد محتمل المدرک است. باید درباره خود این مدرک بحث کرد، چون که نوع فقها هم به این نصوص استدلال کرده. این هم امر ثانی که بیان اقوال در مسئله است. اما امر ثالث که مقتضای قاعده عامه چیست قبل از ورود در نصوص خاص. مقتضای قاعده عامه این است که بیانه به عهده مالک باشد و حلف به عهده اجیر. چرا؟ برای اینکه ید اجیر ید زمان نیست، ید عادی نیست، ید امانی است. و امین حد اکثر جز حلف تکلیف دیگری ندارد. این مدعی است که مالک است که مدعی تفریط است، وگرنه لیس علی الامین الا الیمین. اینجا هم مستأجر یا اجیر امینن و مشمول اون قاعده عامه که مدعی باید بیان اقامه کند نه امین که بر او جز سوگند و یمین چیزی دیگر نیست، مشمول همون قاعده است. پس در اینجا اجیر و مستیا مستأجر باید بیان، باید حلف ایجاد کنن نه بیان. مطلبی که در جنب این مسئله مقام ثالث مطرح است این است که این که گفته می شود البینتو علی المدعی و الیمینو علی المنکر و المدعا علی او من انکر، این گرچه به عنوان ضابطه عام مورد قبول واقع شد، اما حصر نیست که در همه موارد بینه به عهده مدعی باشد و مدعی اهل حلف و سوگند نباشد. این چه نیست، گاهی مدعی هم سوگند یاد میکند. یمین مردود را اگر مدعی پذیرفت او یاد میکند، یعنی اون جایی که منکر باید سوگند یاد کند اگر سوگند یاد نکرد و یمین را برگردوند و مدعی سوگند یاد کرد، مسئله حل است و فصل خصومت حاصل میشود. یا سخن از یمین مردوده نیست، سخن از تتمیم نصاب بیانه است، بازم اونجا مدعی سوگند یاد میکند، چون مدعی باید بیانه اقامه کند. بیانه که دو تا شاهد عادل است، اگر یک جا یک شاهد عادل بود نه دو جا، در بعضی از موارد برای تتمیم نصاب بیانه میگوین مدعی هم باید حلف یاد کند. پس این چنین نیست که سوگند همیشه به عهده منکر باشد و مدعی مسون از حلف باشد. این هم مطلب جنبی مقام ثالث بحث. اما مقام رابع که نصوص خاصه بحث است، اگر نصوص خاصه چیزی زائد بر قواعد عامه نداشت، اون چرا که مرحوم محقق فتوا داد و مرحوم صاحب جواهر همون راه را طی کرد، همون مطلب ثابت می شود. یعنی در دعوای بین مالک و مستأجر یا مالک و اجیر بیانه به عهده مالک است چون او مدعی طرف هست و سوگند به عهده منکر. اما نصوص خاصه یک حکم جدید رو به همراه دارد و اون این است که بعضی از این نصوص دلالت میکند بر این که اجیر مطلقا ضامن است، هر گونه تلفی و خسارتی، هلاکت یا نقصی، نقص یا عیبی در این متاع اتفاق رخ بدهد اجیر ضامن است. چون لسان این نصوص متفاوت است، بعضی هلاکت هست، بعضی سرقت هست، بعضی نقص هست، بعضی ریخت و پاش هست، ایناست. سوال میکند که روغنی رو ما اجاره دادیم او که این رو جا به جا بکند، حل بکند، یه مقدارش ریخته، کی زامن است؟ میگن این اجیر زامن است. خب هر گونه آسیبی به این عین مورد اجاره برسد، یا هلاک بشود، یا عیب پیدا کند، یا ناقص بشود، اجیر زامن است. این طایفه اولا بالقول المطلق. و معنای این طایفه آن است که اجیر برای رفع زمان خود باید بیانه اقامه کند. اگر بیانه اقامه کرد که بدون تفریط این تلف شده است، زامن نیست. این طایفه اولا. این طایفه اولا کاملا مقابل با اون قاعده عام است. مقتضای قاعده عام که در مقام ثالث بحث شد این بود که این امین است، مؤتمن است، و لیس علی الامین الا الیمین. در اینجا فرمودن به این که نه، او با این که امین است به حسب طبع اولی باید بیانه اقامه کنه. این طایفه اولا. طایفه ثانیه موافق با همون قواعد عام است که در این گونه از موارد اجیر بیانه اقامه نمی کند، سوگند یاد می کند، مطابق با قاعده عام است. طایفه ثالثه تفصیل می دهد بین اقسام اجیر که اگر اجیر متهم به خیانت و تعدی و تفریط است، بیانه اقامه می کند. اگر نه، واقعا یه آدم مأمونی است، امین است، متهم نیست، ولی شما احتمال میدید که در خصوص این حادثه تفریطی اعمال کرده باشد، اینجا جای حلف است. خب پس نصوص شده سه طایفه. یک طایفه دلالت میکند بر اینکه این اجیر مطلقا ضامن است، یعنی در همه موارد باید بیانه اقامه کند. یک طایفه دلالت میکند برای اینکه او ضامن نیست، به حلف کافی اکتفا میشود. اگر زمان هست باید مالک اثبات کند، بیانه اقامه کند. طایفه ثالثه تفصیل میدهد بین اقسام اجیر که اگر او امین بود فقط با حلف مشکل حل میشود، اگر متهم بود باید بیانه اقامه کند. طبعا این طایفه ثالثه میتواند شاهد جمع باشد بین اون طایفه اولا و ثانیه. به این جمع هم جمع تبرعی نیست، برای اینکه خود روایت طایفه ثالثه شاهد جمع است. یعنی اون طایفه اولا که دلالت میکند اجیر مطلقا باید بیانه اقامه کند، حل میشود بر صورت اتهام به خیانت اگه متهم باشد. و اون طایفه از نصوص که دلالت می کند بر اجیر بیانه نیست، فقط حلف کافی است، حل می شود بر صورتی که اون متهم به خیانت نباشد. این شاهد جمع. در کنار این سه طایفه نصوص یه طایفه دیگری هم هست که مرحوم صاحب جواهر به او اشاره کرد، و اون این است که اگر چرونچه این اجیر متهم بود، مسلم نیست که باید بیانه اقامه کند، یا بیانه یا استحلاف. آیا این طایفه رابعه مخالف با طوائف گذشته است یا نه؟ این هم یه جمع دلالی دارن. با هر کدام از این سه طایفه گذشته مخالف است. اون طایفه‌ای که دلالت می‌کند مطلقا باید بیانه اقامه کند، این می‌گوید بیانه یا استحلاف. طایفه ثانیه که دلالت می‌کند برای اینکه مطلقا با حلف حل می‌شود، مشکل حل می‌شود، این طایفه رابعه مخالف است، می‌گوید به اینکه یا بیانه یا حلف. طایفه ثالثه که میگوید اگر متهم بود بیانه اقامه کند، و اگر متهم نبود با سوگند به سوگند اکتفا میشود، این طایفه رابعه مخالف است. طایفه رابعه میگوید که اجیر در هر حال یا بیانه یا حلف. خب این هم یه راه حلی دارد و و این است که اینا مثبتینند یا اگر نباشد قابل تغییر هست، یعنی اونجا که طایفه اولا دلالت میکنند بر اینکه اجیر باید بیان اقامه کند، تغییر میخورد که مالک مخیر است یا از او بیانه طلب کند یا حلف. طایفه اولا دلالت داشت بر اینکه اجیر مطلقا باید بیانه اقامه کند، یه قیدی هم میخورد که نه بیانه یا حلف. طایفه ثانیه دلالت داشت بر اینکه او مطلقا حلف و سوگند یاد میکند، نه قیدی همش بخورد که نه مطلقا نه حلف یا بیانه. تخییر میشود برای مالک، تغییر لسان دلیل است، مسئله حقوقی زمامش به دست مالک است، یعنی مالک مخیر است که او را سوگند بدهد یا از او بیانه طلب کند. از نظر جمع فقهی که در مدار نصوص سخن هست، سخن از تغییر اطلاق است. از نظر مسئله حقوقی زمام به دست مالک است، مالک مخیر است یا از او بیانه طلب می کند یا از او یا او را وادار به سوگند میکند. حالا این طوائف چهارگانه ای که پس از دیگری خونده بشود، ببینیم این راه حل مورد قبول هست یا نه. نوع این روایات در باب 29 به باب 30 احکام اجاری کتاب وسائل است. در باب 29 روایت دوم این است: نوع اینها معتبر است، حالا یا صحیح است یا حسن است، معتبر است. اگر بعضی از اینها ضعیف بود، مضمون این را روایت صحیح به همراه دارد. روایت اول مال مرحوم کلینی است از حلبی، این صحیح هم است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی القصال و سباق ما سرق منهم من شیء فلم یخرج منه علی امر بین انه قد سرق و کل قلیل له او کثیر فان فعل فلیس علیه شیء بان لم یقم البینه و زعم انه قد ذهب الذی دعی علی فقد زمنه ان لم یکن له بینه. فرمود غسال، سباق و مانند اون، اینا اگر مال صاحب مال را گرفتند و بعد گفتند دوز بر که مدعی هلاکتن، چون همونطور که ملاحظه فرمودید در مسئله ثانیه که محقق عنوان کرد دو تا فرمود. فر اول این است که مالش میگوید این موجود است تو پنهان کردی، اجیر میگوید مال را دوز بر. فرع دوم این است که در تلف او تردید ندارن، هر دو میدونن که این سوخت، منتها مالش میگوین تو در نگهداری تفرید کردی، مستأجر میگوید من در حفظش مراقبت کردم. در اینجا حضرت فرمود که هر مالی چه کم چه زیاد اگر به دست اجیر دادن و او مدعی سرقت بود، بیانه اقامه نکرد، ضامن است. و زعم انده قد ذهب الذی دعی علی، ذهب از بین رفت، ادعای هلاکت کرد. فقد زمنه ان لم یکن له بینه علی قوله. البته در ذیل یه اضافه ای دارد که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرد که او فعلا محل بحث نیست، و اون این است که ان رجل استأجر اجيرا فاقعده على متاعه فسرق قال هو مؤتمن، که ذیلش جزء طایفه ثانیه است، یعنی مؤتمن است، امین است، بیانه لازم نیست، با حلف اکتفا می شود. خب این روایت اولا، یعنی روایت دوم باب 29 که از طایفه اولاست. روایت پنجم این باب: عن ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن قصار دفعت الیه ثوبا فزعم انه سرق من بین متاعه. سوال کردم من که لباسم دادم به این لباس شوی و اتوکشی مثلا، و این گفته دوم شده است، سرقت شده است. قال فعليه ان يقيم البينه انه سرق، این باید بلید بیانیه قائم کند، انه فعليه ان يقيم البينه انه سرق من بین متاعه و ليس عليه شيء، اگر بیانیه قائم کرد تبرئه خواهد شد. فان سرق متاعه كله فليس عليه شيء، چون یادش یاد امانه است، امینم که ضامن نیست، بینم اقامه کرد که در مراقبت کوتاهی نکرده است. یدی که عادیه باشد ولو دوز ببرد اون زلیت زامن است، علال ید ما اخذت حتی تعدید، ید زمان این طور است. اگه کسی خیانت کرد مال مردم رو برد ولو در حفظش مراقبت کرد، اگر اون مال را سرقت کردن او زامن است دیگر. روایت ششم همین باب نو هم دلالت میکند بر اینکه اجیر مطلقا زامن است مگر اینکه بینه قام کند. اون روایت سکونیش که معتبر است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یزمن السباقه والقصاره والسائق احتیاطا علی امتعه الناس. این مطلقا زامن است، دیگر مقید نیست که اینا متهم باشن به خیانت یا نه. اما و کان لا یزمنو من الغرق والحرق والشیء الغالب، اگر مسلم شد که آتش سوزی شد و هیچ مراقبتی نکرد، این دیگه جای تضمین نیست. الان بحث در این است که او مدعی گم شد، نه اینکه هر دو اتفاق دارن، این از بین رفت، در مراقبت اختلاف باشد که یکی قصور کرده دیگری میگه تقصیر کردی، دیگه میگه تقصیر نبود. خب پس روایت دوم به روایت پنجم به روایت ششم باب 29 از ابواب اجاره، این سه روایت از طایفه اولاست، دلالت میکند که اجیر مطلقا زامن است، باید بیان اقام. بعض از روایت هم به همین مضمون هست که در طایفه اولا نقل همین سه روایت کافی است. در روایت پنجم، در روایت پنجم بود که اگر بیان اقامه کرد چیزی بر اون نیست. فان سرق متاعه کله فلیس علیه شیء، نه اگه ثابت شد که سرقت شد. اصلش این است که سألت عن قصار دفعت الیه ثوبا فزعم انه سرق من بین متاعه، میگه من لباسم دادم به این لباس شویی، بعد که رفتم از او تحویل بگیرم این آمده گفته که دوز برد. قال فعليه ان يقيم البينه، او باید بینه قام کند که دوز برد. فعليه ان يقيم البينه انه سرق من بین متاعه، اگر بینه اقامه کرد که دوز برد ولیس علیه شیء، فان سرق متاعه کله فلیس علیه شیء، همه متاعش هم دوز برد. این فعن سرق متاعه یعنی ثبت بالبینه دیگر، نه که او ثبت به دعوا، دعوا که اول کلام است. صدر حدیث این است که من مال را دادم به قصال و این مدعی سرقت است، فرمود گم شده چی بکنم، فرمود باید بینه اقامه کنم. بعد تفریع فرمود اگر بینه اقامه کرد همه مال هم گم شده چیزی نیست، و یعنی صدر و زیر که معارضه هم و مناقضه هم نیستن که همه مال شون، آخر اون دارد که مال من در بین مال او گم شد، در بین متاع او گم، این یکی گم شد، در بین متاع او این مال گم شد. فزعم انه سرق من بین متاعه، او یعنی ثابت شده باشد. این مطابق با روایت 6 در میاد، حرق و سرق قاشع غالب و اینها دیگه، یعنی واقعا اگر ثابت شده باشد که دوز برد، همه متاع را دوز برد، نه خصوصی این متاع را، مطابق باز شده روایت 6 در میاد، با اصل کلی مطابق است، یعنی مال گم شده است. چون در تحریر محل بحث گذشت که امر اول از امور چهارگانه بود این بود که اگر که سه حال در تحریر محل بحث اشاره شد که دو حال خارج از بحث است، یک حال محل بحث است، و این است که اگر چون چه اجیر تعدی کرد یا تفرید ید شد زمانی است، مسلما باید خسارت بپردازد. این چه؟ و اگر ثابت واقعا هیچ تعدی و تفرید نکرد، ید شد امانی است، به هیچ وجه ضامن نیست. این دو، پس این دو حال بیان حکم است. امر سوم این است که این متاع تلف شده است، معلوم نیست که روی خیانت او تلف شد را یا روی آفت پیش بینی نشده. اینجا محل بحث است و اینا حکم واقعی اون دو صورت روشن است و خارج از بحث. مدعی مالش میگوید که تو تفرید کردی، این تو از بین بردی یا نگه داشتی، میگه سرقت شده است، اون میگه نه. در روایت ششم دارد که حوادث پیش بینی نشده مایه تعهد اجیر نیست، اونو امین است، این برابر اصل کلی است. اما در روایت پنجم دارد که او مدعی است که این متاع شما را دزد برده. مدعی میگوید که خب چطور این همه متاع مونده، فقط لباس من را دزد برده، پس تو نگه داشتی. اینجا دعوا شروع میشود. اگر ثابت بشود که نه، اصلا کل مغازه رو دزد برده، خب ضامن نیست دیگه. خب این خلاصه بحث در طایفه اولا که دلالت میکند بر این که مطلقا بیان اجیر باید بیان اقام میکنه. اما طایفه ثانیه که دلالت میکند بر این که اون مطلقا بیان نباید اقام لازم نیست اقام کند، همه اون حلف کافی است، روایت 9 و 14 همین باب است، یعنی باب 29 از ابواب جاره. روایت 9، اسماعیل ابن مرار را گفتن چون در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده است، از این جهت مورد وثوق است، گرچه بعضی توثیق نکردن، ولی خب یه روایت دیگری هم چون به همین مضمون هست. ان یونس قال سألت الرضا علیه السلام ان القصار و السائق ایزمنون او یزمنون، اینا زامنن یا میشود اینا رو تضمین کرد؟ قال لا یسلهو الا ان یزمنو، این حتما زامن هستن، مگر با تضمین بشن، مگر راه ندارد مگر اینکه تضمین بشن. خب راه تضمینشون لا یسلهو الا ان یزمنو، این کان یونس ان یعخذوبه، یه ابهامی در این روایت نهم هست که با روایت چهاردهم اون برطرف میشه. ملاحظه فرمید در روایت چهاردهم که از حماد ابن عیسی و ابن ابی عمیر ان معاویت ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام است، قال سألت عن السباق و القصار مالش لیسی از منانه، اون لا یسلح یعنی ننه زامن نیستن، جامن نیستن یعنی وقتی که ترافعی شد به محکمه رسید، محکمه هیچ حکم نمی کند، فقط به اینها می گوید برید بیرون و اجیر جامن نیست، یا نه بیانه به عهده او نیست. این که یا در تعبیرات فقهی می گوید قول قول فلان شخص است، قول قول منکر است، یعنی در محکمه هیچی از او طلب نمی کنند، می گوین حق با توی منکر است، یا میگن سوگند یاد کن و حق با توست. این که میگن قول قول منکر است یعنی با سوگند، یعنی بیانه لازم نیست. خب پس در این طایفه ثانیه دارد به این که اجیری که مدعا علیه هست و مالک میگوید مال را گم نکردی، سرقت نشده است، تو پنهان کردی، یک، یا مال تلف شده را میگوین تو در تفسش تعدی کردی، مراقبت نکردی، دو، در این دو صورت که هر دو فر رو محقق تو فصل ثانی ذکر، این قول قول اجیر است و با یمین مسئله حل می شود. اما طایفه ثالثه تو باب 30 از ابواب تو احکام اجاره است. روایت ششم باب 30 این است که عن ابن ابی عمر عن جعفر ابن عثمان قال حمل ابی متاعا الى الشام مع جمال فذکر ان حملا منه زاء. حمل چیزی است که این مرکوب بر پشت و دوش خود حمل می کند، برخلاف حمل که چیزی است که این حیوان در شکم خود حمل می کند. اون جنین را میگن حمل چون در درون حمل می شود، بار را میگن حمل چون بر پشت و دوش حمل می شود. این که در سوره مبارک یوسف دارد که اگر کسی آورده است لهو حمل و بعیرین، حمل یعنی بار شتر، حمل یعنی اون چه که بر دوش و پشت حمل می شود در مقابل حمل. به هر تقدیر فرمود، سائل سوال کرد که این شخص جمال به ساربان میگوید که فذکر ان حملا منه زا، مقدار از این بار طلب شد. فذکر تو ذالک نبی عبدالله علیه السلام، به حضرت عرض کردم که این مقدار از اینها رو از دست داد، ما میگیم چیشو میگه طلب شد. فقال علیه السلام اتتهمه؟ قلت لا. قال علیه السلام فلا تزمنه. خب این طایفه بین اون اجیر متهم و اجیر غیر متهم فرق گذاشته است. فرمود اگر متهم به این کار است، سابقه این کار را دارد، خب ضامن است، چون به مفهوم فرمود. اگر سابق این کار ندارد، شما سوابق خوبی هم از او دارید، یه همچه آدمی نیست که متهم به خیانت باشد، او ضامن نیست. خب این طایفه تفصیل میدهد بین اون اجیری که متهم به خیانت است، او باید بیان اقامه کند، و اگر متهم به خیانت نیست، او با حلف مسئله حل است. فقال علیه السلام اتتهمه؟ قلت لا. قال علیه السلام فلا تذمنه، یعنی لا تجعله ضامنا. روایت هفت همین باب سیوم این است، نوع اینها روایتش معتبر است. عن ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فل حمال. اینجا نسخه وسائل جمال است، اما ظاهرش حمال است، اون باربر. الذی یکسر و الذی یحمل او یحرقه، بغرینه یحمل. این باربر چیزی را که بر سر یا بر دوش دارد، حالا یا میشکند یا میریزد، یه مقداری این مایع را، این روغنی که حمل کرده یه مقدار ریخته، یا این ظرفی که حمل کرده یه مقدار شکسته. فالحمال الذی یکسر الذی یحمل او یحرق، آیا ضامن هست یا نه؟ قال علیه السلام ان کان مأمونا فلیس علیه شیء، و ان کان غیر مأمون فهو ضامن. خب این که میگن اگر مأمون هست ضامن نیست، یعنی با حلف مسئله قضا حل میشود. قول او مطابق با اصل است، مطابق با ظاهر است، با حلف حل می شود. اگر متهم به خیانت است که باید ضامن است، باید بیان اقامه کند، نه اینکه اگر متهم به خیانت است شرعا ضامن است باید بپردازد، نه، یعنی می توانی در علیه او دعوا اقامه کنی، بیان طلب کنی، برای اینکه اون نصوص مشخص کرده است که بیان باید بیاورد. اون طایفه اولا فهمود بیان اقامه کند دیگر. این که فرمود اگر او متهم است ضامن است، یعنی صرف تهمت شما که او ید امانی رو ید زمان نمی کند، که این اجیر شما بود، یدش هم ید امانی است. صرف اینکه پیش شما متهم است که منزله سارق به ید قاسب نمی شود، که یعنی این در محکمه باید ثابت بکند که طلب شده است. این معنای تضمین است، نه اینکه او بالفعل ضامن است. قال علیه السلام ان کان مأمونا فلیس علیه شیء، و ان کان غیر مأمون فهو ضامن. خب در کنار این هم بعضی از نصوصی هست که همین ها رو تأیید میکنند. فتحصل که طایفه اولا برخلاف قاعده عامه دلالت میکند بر این که او ضامن است باید بیان اقامه کند. طایفه ثانیه بر وفاق قاعده اولا دلالت میکند بر این که اجیر بیان اقامه مکلف به اقامه بیانه نیست، حلف کافی است. طایفه ثالثه فرق گذاشته بین اجیر متهم به خیانت و اجیر غیر متهم. اجیر متهم به خیانت بیانه اقامه میکند و اجیر مأمون حرف یاد میکند. این طایفه ثالثه میتواند تفصیل بدهد بین اون دو طایفه اولا که مطلقا مشاهده جمع باشد بر اونا. عمده طایفه رابعه است که میگوید به این که اجیر اگر متهم بود تنها بیانه نیست، حلف هم هست، اون وقت از در جمع دلالی تقیید می شود و اونجا که دارد بیانه قید حلف اضافه می شود، یا اونجا که دارد حلف قید بیانه اضافه می شود، و از در حقوقی مالک مخیر است، زمام تخییر به دست اوست، یا از او بیانه طلب می کند یا حلف. و چون حاکم ولی این امور است، حاکم شرع مختار است که از او بیانه طلب کند یا او را به حلف وادار کند. چون طایفه ثالث که نمیتونه مقید جمع باشد که این جمع کرده،
اشکال نداره جمع بکنه.
متهم باشد بیانه، حلف
در اینجا گفته بیانه یا استحلاف. بیانه در صورتی که متهم باشه، استحلاف در صورتی که
بیانه و حلف، یا که ندارد که جمع کرده، فهمود بیانه و حلف. این با همه طوائف یاد شده مخالف است. اون طایفه ثالثه روایت 11 باب 29 است که قبلا گذشت. اون روایت این است: علی ابن یغتین علی ابن مسکان عن ابی بصیر، کما ابی بصیر لیس مرادی است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یزمن السائق ولا القصار ولا الحائق، این ریسنده ها، الا ان یکونوا متهمین، اگر متهم بودن، فیخوف بالبینه ویستحلف، یعنی کل اینها میگن یا دلیل اقامه کن یا سوگند، که جمع فرمود این رو تخویف میکنن، میترسانن. اگر این مال قبل از مراجعه به محکمه باشد که از بحث خارج است، یعنی میگن بالاخره ما شما رو محکمه بیاریم، یا باید شاهد بیاری یا با سوگند بری تا که قبل از مراجعه محکمه اقرار بکند و مسئله حل بشود و از بحث خارج است. اگر به محکمه رسیدم به جنبه حقوق پیدا کرد و جمع بین حلف و بینه را این روایت تثبیت کرد، این ناچار مقید نصوص مار را است. فیستهل فیخوف یا دارد فیجیعون بهی بل بینه و یستحلف لعله یستخرج منه شیئا. این لعله یستخرج منه شیئا نشون میداد که قبل از مراجعه است، یعنی مال باخته صاحب مال به اون میگه که شوهر بره محکمه، یا این کار یا اون کار، یا بینه یا حلف. اما خب بالاخره این که دروغ که نیست، این که تهدید محض که نیست، این میشه ریشه فقهی دارد دیگه. بر فرضم قبل از مراجعه باشد، میشه ریشه فقهی دارد. و فی رجل استأجر حمالا فیکسر الذی یحمل او یحرقه فقال علی نهو من العامل ان کان مأمونا فلیس علیه شی و ان کان غیر مأمون فهو ضامن، که زیرش همون جزء طایفه ثالثه به تفصیل است. بنابراین اگر در این گونه از موارد ما تخییر را به مالک دادیم، خلاف ظاهری را مرتکب نشدیم، و چون او متهم به خیانت است، دیگر صغرا برای امین نیست تا کسی بگوید لیس علی الامین الا الیمین، چون متهم به خیانت است. به طایفه خاصم یعنی طایفه اولا هم او رو مکلف کرده به اقامه بینه، ظاهرا فرع مطلب خاصی در این مسئله ثالثه نباشد. حالا میموند یک مسئله که مسئله پایانی شرعی است. ما فکر میکردیم که این قانون کار را هم اگر فرصتی شد مطالعه بکنیم حکمی داشت عرض کنیم. ولی من نگاه کردم دیدم بخش مهمش شبهات موضوعی است و بیان حکم بیمه است و شرایط ضمن عقد است و اینها، یه مسئله فقهی قابل ارزی ظاهرا توش نبود. حالا اگر بود او رو ممکن عرض کنیم. فقط یک جلسه میمونه، اون هم به خواست خدا که اون مسئله آخر است، اون هم روز دوشنبه است که شب بعد شب عید فطر است. الحمدلله شهید قربان است. الحمدلله.